فولاد موبایل
که با اسمشو میفرمان با اسلبش هستش.
بله دیگه کلش من کل گروه هستم فولاد مبارک که میگم که سهامش توی بورس هست. نه من میخوام تهدید بهتون بگم شما فولاد مبارک که سال گذشته چند درصد رشد سودآوری داشته؟
شما اگه راجع به مصرف کننده میخواید صحبت کنید شمش مصرف کننده به شمش کاری نداره، مصرف کننده محصول نهایی رو مصرف میکنه. فولاد مبارک کمتر از نصف محصول نهایی بازار ایران رو میده، بقیه محصولی که در ایران مصرف میشه مقاطع تعویضن. ما اگه بخوایم راجع به مصرف کننده فولاد صحبت کنیم همونقدر که مصرف کننده مقاطع عریض مهمه، مصرف کننده مقاطع تعویض هم مهمه.
اصلا من اسم فولاد رو فقط میارم، ببین ما سهام فولاد
برای مصرف کننده فولاد ایرانی از چین هم ارزون
خب
تره. الان که خوشبختانه واقعیت بازار ما این هست.
ببینیم ما داریم در مورد تهدید این تعرفه‌ای که ما گذاشته همین، حالا ما میخوایم بیایم روی اصل مطلب. به نظر ما اصلا تهدید نیست. نه خب باید ببینیم اثر کارخونه جاده فولادی اونو باید ببینیم دیگه. خب الان من یه آماره دیگه خدمتتون بدم، حالا شما این آماره میتونین تکذیب کنین، میتونین ببینین در سال گذشته در 9 ماهه سال 96 رشد سود آوری فولاد مبارک مثبت 272% شده. 272 اینا قبول دارین؟
ممکنه بله،
توی آمار هست، توی بورس هم هست، جشنم گرفتم به هم دیگه هم تندیس دادم. پس رشد سود آوریش 272% شده.
در دنیا میدونی چقدر بوده برای مقاطع عریض آقای کابه؟
نمیدونم رشد سود آوری 272% توی دنیا ما ندیدیم که
چرا از یه پایه کم وقتی شروع بشه 500% که چیه؟
در 9 ماهه میگی مقایسه ای داریم میگی
9 ماهه یه ماهه
داریم مقایسه میکنیم با سال 95
ما کارخونجاتی میارم که 500% رشد داشتن از یه پایه پایین شروع کرده.
که مقطع زمانی داره هر آماری ما که نمیگیم از اول انقلاب که ما داریم میگیم 9 ماهه اول سال 96 به نسبت 9 ماهه اول سال 95 رشد مثبت 272% داشته سودآوری.
برنامه وقت برنامه راجی رو برای ریاضی دستان به هم نباید بگیریم، ولی اگه کیلوی 20 تومن فرضاً کیلوی 20 تومن سود بشه کیلوی 50 تومن سود این یا بشه کیلوی 60 تومن سود این میشه رشد 300%. خب پایه 20 تومن کمه 60 تومن هم عدد زیادی نیست ولی میشه رشد 300%.
عدد من در بیاری که ما نمیگیم که عددی که هست تو بازار اگه بشه الان اگر بشه 2000 تومن 4000 تومن خب بله دیگه دو برابر شده دیگه. خب من کمه
تحلیل شما هم همین
میگم توی فولاد کیلو 1 تومن گرون بشه همه خوشبخت بود بخت میشن.
این تحلیل شما وقتی درصد
من تحلیل نمی کنم که من دارم میگم عدد بورس رو دارم میگم.
فکر می کنم که خیلی یهو عدد بالایی و به قول معروف یه دفعه
مگه عددی پایینیه؟ میگم جشن گرفتم به خاطر این عدد.
کارخونجاتی هستن در دنیا در میتونید برید آمارش رو اینترنت نگاه کنید 278% که هیچی 300% 500% 600% رشد سود داشتن به خاطر اینکه ما از یک سالی که بازار فولاد در رکود شدیدی بوده همه سوداوری ها به کف رسیده بودن ناگهان به لطف حالا اتفاقاتی که
به خاطر اینکه این صحبت شما نباشه من دارم مقطع زمانی میگم
من دارم
96 من 95 میگم نمیگم سال 1342 نسبت به سال 96
ما از یه دوره رکود
دوره یک ساله رو میبینیم
یک دوره رکود واقع شدیم آقای کاوه. اگه خب گوش بدید به صحبت عرض بنده متوجه میشید من میگم از یک دوره رکود شدید بلافاصله به یک دوره رونق خیلی خوب وارد
میشه. زمانش بفهمایید
همین دوره ای که دارید مقایسه میکنید
یعنی 95 رکود شدید بوده 96 رونق شدید.
ما از واره قیمتا افزایش پیدا کردن آقا ظرف مدت کمی قیمتای فولاد جهانی رفته بالا. خب دقیقاً همین چیزا که داریم راجعش صحبت میکنیم.
من که علت افزایشه که از شما مثلا من میگم قبول کردم خیلی خوب
مبارکه و ایران نبوده در تمام دنیا این اتفاق افتاده. شما برید فولادسازی جهانی رو نگاه بکنید
خب وقتی که خب خیلی خوب وقتی که افزایش قیمت جهانی رخ میده
آرسلور میتال هم داشت
اشکالی نداره ما الان دوباره میایم سر کشور خودمون و بحث خودمون
تمام دنیا بودن این فقط خب. که مربوط به این
حالا از این بحث میایم بیرون میریم سراغ یه بحث دیگه. وقتی که
قیمت شما اگه بحثا رو کنترل میکنید بفهمید
اشکال نداره وقتی که قیمت جهانی بالا میره طبیعتا میبایستی تعرفه ها کاهش پیدا کنه یا افزایش.
ببینید در نظام تجارت جهانی امروز تعرفه ها با قیمت تغییر نمی کنند. تعرفه فقط وقتی وضع میشه که یه تولید کننده یک کشوری رفتار بازار شکنانه داره ممکنه قیمت ها بالا بره تعرفه ها هم برداشته بشه. کسی برای حمایت همینجوری از صنعتش حق نداره تعرفه بذاره. تعرفه فقط در برابر صنایعی وضع میشه که دارن از سوبسید، دارن از رنت استفاده میکنن. به جز این تجارت آزاد باید انجام بشه، بنگاه‌ها، کشورها باید با هم دیگه رقابت بکنن.
آقای اهرامیان، من عذرخواهی میکنم تو بحث شما ورود میکنم، چون بحث در گرفته بود و اطلاعات تخصصی خوبی هم داشتید ارائه میدادید، من به همین خاطر مشخصا ورود نکردم. برای اینکه شنونده‌ای که از الان شنونده چالش هست بدونه ما درباره چی داریم گفتگو میکنیم و این در واقع بحث و جنجال آماری سر چی در گرفته، من اشاره به این میکنم که ما موضوع برنامه‌مون درباره جنگ تجاری چین و آمریکا است و تأثیری که ممکنه بر اقتصاد دنیا بذاره، به ویژه صنعت فولاد در کشور ما. جناب علی، معتقدید که این اثرگذار خواهد بود بی‌تردید؟ حالا اگر مستقیم کالای چینی به ایران وارد نشه، به شرکایی وارد خواهد شد که ممکنه ما اونها فولاد صادر کنیم و آقای مهندس کاوه معتقدن که این اتفاق نمیفته. بله. و این آدرس غلط دادن به در واقع صنعت فولاد ما هست. دلیل و حجتی که این میون میارن آقای کاوه این هست که قیمت فولاد بالا رفته و اگر قرار بود این اثرگذار باشه قیمت فولاد انقدر بالا نمیرفت. بله. مشخصا شما عکس این قضیه رو دارید مثال میزنید. بله. حالا اگر ما بگیم بحث بین شما دو بزرگوار، شما دو کارشناس این حوزه، بحثی است که با اختلاف آمار یا نه شفافیت آمار میشه اون رو ازش عبور کرد و بگیم که حالا آمارهایی که شما دارید مثال میزنید، یعنی دلیلی که میارید برای اینکه اثبات کنید مدعاتون رو، و آمارهایی که آقای مهندس کاوه دارن میارن برای اثبات مدعاشون، خیلی راحت مخاطبین میتونن مراجعه کنن و این آمارها رو ببینن. مهم اینجاست آقای اهرامیان عزیز، مهم اینجاست که بگیم با این استدلالی که میارید میخواید بگید که مثلا ما در 9 ماه آینده، در 1 سال آینده چگونه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت صنعت فولاد ما.
بله.
و آقای منسکاوم به این اشاره خواهند کرد که در 9 ماه آینده، مثلا 1 سال آینده، چون این اثرگذاری نخواهد بود. اگه ممکنه تو این دو حوزه ورود بفهمید، آماراتون رو به تفکیک بگید، اون وقت اگر مخاطبی خواست صحت و سقم این آمارها رو یا درستی و غلطی این آمارها رو بهش برسه، خیلی راحت میتونه مراجعه کنه به سایت های آماری و این اطلاعات رو. بله. به دست بیاره. بفهمید آقای اهرامیان.
ببینید، من یک بار دیگه برای اینکه بحث رو حالا خلاصه عرض بکنم این رو میگم. ببینید، ما در ایران یه چیزی بود، امسال سال گذشته نزدیک به 20 میلیون تن فولاد تولید کردیم. در سال چه پیش رو هم چندین طرح دیگه قراره که وارد بهره برداری بشه. احتمالاً تولید سال آینده ما نزدیک 25 میلیون تن، حالا ممکنه تا 24 میلیون تن بالا بیاد که افزایش بسیار زیادی هست. سال گذشته نزدیک 8 میلیون تن ما صادرات داشتیم، یعنی 40% تولید فولاد ایران صادر شده. این آمار رو اگه مقایسه بکنید میبینیم که صنعت فولاد ما یکی از صادرات محورترین یا متکی به صادرات ترین کشورهای دنیا هستش. من حالا دوستان اگه همونطور که فهمیدید برن خود شنوندگان محترم آمارها رو چک کنن، خواهش میکنم که این کار انجام بدن، ببینن چند تا کشور دنیا تو این 40 چند کشوری که تولید فولاد دارن 40% محصولشون رو باید صادر بکنن، 40% تولیداتشون رو صادر بکنن. هیچ جا رو پیدا نمی کنید.
بله.
این مقدار یک صنعت
کار اشتباهیه دیگه.
حالا این رو بفت دیگه، حالا شاید اشتباهه، حالا
هیچ کسی معنی نمی داره فولادی خامش از کشوری صادر کنه.
بسیار خب، حالا اینم یه بحثی هست،
اینم یه استدلالی هست، بفهمید.
اینم یه استدلالی هست، 40% صادرات ما تولیدمون رو باید صادر بکنیم. سال آینده ما در بازاری هستیم که همین الانش در مازاد هستش، یعنی تمام ظرفیت جدیدی که داره به بهره برداری میرسه و قراره که به اصطلاح وارد چرخه تولید بشه، باید بره برای بازارهای صادراتی. یعنی نسبت 40% تولید صادراتی ما قطعا بالاتر هم خواهد رفتش در سالهای آینده. ما صنعتمون شدیداً اتفاقا متکی به بازارهای صادراتی هستش. درسته در این راستا، حالا در این وادی جنگ بین امریکا و چین، شاید روی اون دوتا ما کاری به بازار امریکا نداریم، شاید حتی کاری به بازار چین هم نداشته باشیم، اما اگه بازار امریکا به روی چین بسته بشه، چین نصف تولید فولاد دنیا رو داره، ببخشید تولید فولاد دنیا رو داره. چین 150 میلیون تن صادرات فولاد کرده، یعنی از ژاپن به عنوان ساده تولید کننده بعدی فولاد دنیا، یعنی بعد از چین، صادراتش بیشتر از کل تولید ژاپن بوده. ژاپن 120 115 میلیون تن کل تولید فولادشه، چین تو اوجش 150 میلیون تن صادرات داشته. من خواهش میکنم یه مقدار به بزرگی و عظمت این اعداد دقت بکنید تا متوجه بشیم که داریم راجع به چی صحبت میکنیم. اگه که بازار امریکا رو به چین بسته بشه، چین مجبور بقیه فولادش رو منتقل بکنه به بقیه بازارهای جهان که هدف بازار صادراتی ما هم هستن. خب. این رفتار اگه شکل بگیره، به اصطلاح واگیشیو پیدا بکنه بین بقیه کشورهای دنیا، فقط حلقه بازارهای صادراتی ما، بازارهای بالقوه صادراتی ما تنگ و تنگتر خواهد شد. قطعا صنعت فولاد ما رو تحت تاثیر شدید قرار خواهد.
خیلی متشکرم. این همون استدلالی است که ابتدای برنامه کردید آقای اهرامیان، بله. و در واقع بحث و در واقع میشه گفت یه جورایی بگیم چالش کارشناسی شما و آقای منسکاوه بیشتر حول همین محور
داشت. بله.
الان آقای منسکاوه میخوام بگن که این استدلال شما به واقعیت‌های میدانی صنعت فولاد نزدیک نیست.
بله.
به این دلایلی که با عدد و رقم بهش اشاره می‌کنه. اجازه می‌فرمایید؟
بله.
بفرمایید آقای منسکاوه.
بله. چند تا آمار بدیم. سهم آمریکا از صادرات چین 23% و از واردات چین 7%. آمریکا 34,600,000 فولاد وارد می‌کنه. اما نه فقط از چین، از 85 کشور جهان.
ببخشید 40 کشور بیشتر تولید کننده فولاد نیستن.
چیزی که تو آمار نوشته.
شما این آمار ایراد خیلی واضحه.
خب اشکال نداره، اینو بررسی می‌کنیم.
ما تولید کننده فولاد نداریم تو دنیا. کل تولید خب. فولاد دنیا تو 40 تا کشور انجام میشه. و نمیدونم حالا 80 تا از کجا اومده جناب کاوه. من فکر می‌کنم منبع اطلاعاتتون
خب.
حتما
اشکال نداره. شما نسبتی تعدادی کشورش روش انقلت دارین. 34,600,000 واردات آمریکایی که انقلت ندارین که.
اونم والا حالا با این ببخشید جسارتاً ببین آماری که فرمودید با
خب آمار شما چقدر هست؟ آمار شما
من عدد ندارم.
خب چون عدد نداری فعلا 34 میلیون تن.
آماری که اشتباه بود عرض می‌کنم. تو دنیا 80 کشور تولید کننده فولاد نیستن.
حالا این آمار شما ببینیم
به امریکا صادر
کنیم. اشکال نه. چیزی که ما آمار داریم این هست که در سال 2017 ایالات متحده 34,600,000 تن فولاد وارد کرده. خیلی خوب که به نسبت سال 2016 15% افزایش داشته. این چیزی هست که آمارها نشون میده و میتونین پیگیری کنین و ببینین. این 34 میلیون تنی که وارد کرده کل فولاد دنیا نیست و فولاد چین همونجوری که گفتین بیش از 100 میلیون تن صادرات داره. از طرفی دیگه الان در خصوص این تعرفه ها که آمریکا بسته و چند تا کشور رو معاف کرد از این تعرفه ها شما اطلاع دارید؟
من سوال میفهمم.
بله بله، چند تا کشور
ما؟ کشورهای اروپایی و کانادا و مکزیک موقتا معاف کرده.
حدودا 65 تا 70 درصد کشورها را اصلا معاف کرد. خیلی خوب. حالا ما
70 نمیدونم. ببینید جام استاد میگم
حالا لطفاً شما آمارایی که خودتون دقیق ندارین یا چیزش ندارین شما رد نکنه رو بعد میریم اینا رو نگاه میکنیم ببینیم چه جوری.
من بودم عرض کردم که
خیلی خوب. حالا چیزی که مطمئناً هست آمریکا بین 34 میلیون تن واردات فولاد داره و حدود 15 تا 20 میلیون تن هم صادرات داره خودش. این نیست که صادرات هم نداشته باشه.
بله.
اما چیزی که وارد میکنه مواد اولیه هست و چیزی که صادر میکنه کالاهای تکمیل شده است. دقیقا برعکس کشور ما. یعنی ما اومدیم همونجوری که گفتیم خیلی خود چین
البته اصخایی میکنم صحبتتون قصدستان چون اینم رو باز من مطمئن هستم و به عنوان آمار عرض میکنم چین از دسامبر سال 2017 صادرات کلیه مواد اولیهش رو آزاد کرد. شما الان قرازه میتونید از چین صادر بکنید، به اصطلاح شمش چودن میتونید صادر بکنید، کلیه تعرفه های روی شمش فولادی هم برداشته شده و در همون زمان از چین. یعنی شما اسلب بیده.
خب بس این خطری بیشتریه برای ما تو تعرفه چین. پس این خطر، این چیزی که شما میگین خطرش خطرش خیلی بیشتره تا تعرفه آمریکا. اگر تعرفه ببینید ما الان بحثی که داریم این هست که با توجه به اینکه ما صادر کننده فولاد خام هستیم، یعنی شما دو تا خطر رو گفتین ممکنه برای ما داشته باشه. یکی این که قیمت ها کاهش پیدا بکنه به علت
شما باشید در تمام قسمت های زنجیره رقابت تشدید خواهد شد. قطع اینطوری نیستش که
رقابت بشه اصلا دنیا بر اساس رقابت دیگه اصلا نمیشه. شما گفتین وقتی گرون شده وقتی گرون شده تو ایران باید گرون بشه، وقتی رقابت میشه ارزون میشه باید چی نباید تو ایران ارزون بشه؟
وقتی هم پایین میاد باید در ایران پایین بیاد.
خب چرا شما ناراحتین از اینا تهدید میدونین؟
من اصلا ناراحت نیستم.
چرا شما رو به ما تهدید معرفی کردین؟ شما وقتی که گرون شد گفتین که چون قیمت جهانی گرون شده میبایستی که گرون بشه.
بازار جهانی هستید جناب کاوه، با بازار جهانی بالا میرویم، با بازار جهانی
پس تهدیدی نداریم. پس با این حساب هیچ تهدیدی
مونه؟ چرا تهدید چیز دیگه ای هستش. این طبیعت بازار فولاده. اگه غیر از این باشه جا برای رنت، جا برای سوداگری، جا برای خلاصه این مشکلاتی که ما تا الان
پس تا این جایی بس با هم جهت هم سو شدیم،
جهانی برویم بالا با بازار جهانی.
خیلی عالی شد. پس ما قبول کردیم که همواره اقتصاد جهانی بر پایه رقابت و همکاریه و قبول کردیم که علت این که در ایران گران شده این بود که قیمت جهانی رفته بالا، مصرف کننده ایرانی هم گران خریده. حالا که به هر دلیلی قیمت میاد پایین، خب ما هم میاد پایین. پس این هیچ تهدیدی برای ما نداره، چیز عادیه.
خب قطعاً ما
پس ما هم اصلا خواستیم همین رو اثبات کنیم که این چیزی نیست که
البته شما اول مصاحبه اگه برگردید حالا نوارم رو گوش کنید فهمیدید که ما در ایران اصلا با جهان فرق داریم، اینجا نباید با این
من میگم ما رابطه‌ای با واردات و صادرات آمریکا اصلا ما که چیزی به آمریکا صادر نمی‌کنیم که بگیم الان جلوی صادرات ما به آمریکا گرفته شده.
ممکنه داشته باشیم
آمریکا در بازار جهانیه، ما هم در بازار
و تازه همونجوری که شما فرمودید ما داریم صادر یا 40% داریم صادرات می‌کنیم، یعنی چیز به چیز عوض نمیشه. پس ما
چی عوض میشه؟ ما بحث تهدیدها و چالش های جنگ تجاری شما و امریکا از جناب کاوه
ما بحثی که داریم این حالا میایم سراغ این موضوع. پس ما بله. چیزی که من خودم توی این بحث متوجه شدم این هست که ما اقتصاد جهانی بر پایه رقابت و همکاری را قبول داریم. وقتی که داخل گرون میشه با خارج گرون میشه بلا فاصله باید داخل گرون میشه، وقتی هم ارزون میشه بلا فاصله باید ارزون میشه.
در داخل مثلا 30% رفته بالا، من پاسخ خواهیم بود که چون جهانی 35% رفته بالا، شما میگفتید نه اینجا نباید
نه ایران ایران 77% رفته بالا.
آقای ماسکو ببخشید من صحبتتون رو قطع کردم،
گرون نشده، گاز گرون نشده، اینجا نباید بره بالا. من عرض کردم اشتباهه.
نه ممنون آقای بیشتر ببین ما گفتیم با ما گفتیم با توجه به اینکه برق گرون نشده
مصاحبه رو
بله ببینید ما اینجا بحثا رو رسوندیم به اینجا. آقای
ماسکو ببینید حالا چون
تکراری زیاد شده
چون نمیخوایم تکرار بشه صحبت ها، ببینید صحبت اینجاست که ما با بازار جهانی شاید خیلی ارتباط حداقل بازار آمریکا شاید ارتباط
بله.
نداشته باشیم، بنابراین جنگ میان آمریکا و چین بر سر فولاد، حالا مشخصا بگیم فولاد، تأثیر بر اقتصاد ما نخواهد گذاشت. آقای اهرامیان مشخصا المانها و مؤلفه ها و آمارها را اشاره کردن، جناب علی اشاره کردید به عدد و رقم واردات فولاد آمریکا از چین و اینکه با این جنگ تعرفه‌ای الان این واردات دچار چالش میشه. سوال اینجاست چین اگر این فولاد رو به آمریکا صادر نکنه به کجا صادر خواهد کرد؟ آیا به شرکای ما نبوده. اصلا حجمش هر چی باشه آیا به شرکای ما که ما به اونها فولاد میفروشیم صادر خواهد کرد و آیا این برای ما صنعت ما چالش خواهد بود یا نه؟ مشخصا همین سوال رو و همین بخش از بحث رو بهش بپردازید آقای کاوه.
بله ببینید ما کشورمون به علت اینکه گاز ارزانه، برق ارزانه، انرژی ارزانه، آبی که مصرف میکنه بی حساب کتاب هست، تولید فولاد ما همراه با سوبسید هست، ما داریم یارا نمیدیم به
خب چین هم به خاطر تولید بالاش قیمتش ارزان هست.
نه
من اگه
چین دقیقاً چین حسنش توی حجم تولید
ما صحیح نبودش اگه اجازه بدید
بفهمید آقای اهرامی
دست آقای من من قد عذرخواهی میکنم خیلی حرفتون رو قطع کردم ولی مجبور شدم. ببینید ما در ایران کاملا درسته گاز و برقمون ارزون هستش، اما تحقیقی که ما در انجمن فولاد انجام دادیم برای اینکه ببینیم پس چرا مزیت مالی ما کجا هستش، به این نتیجه رسیدیم که جمع هزینه گاز برق به اضافه هزینه مالی ما دقیقا از اروپا بالاتر هستش. به این فراموش نکنیم که ما در کشورمون حالا بیشتر موقع ها نرخ ارز ثابتی داریم در حالی که نرخ های بهره بسیار بالایی داریم. این بالا بودن نرخ بهره و سرمایه بریش بسیار زیاد صنعت فولاد باعث میشه که ما مزیتی که از ناحیه انرژی ارزان، برق ارزان، گاز ارزان داریم توسط اون عدم مزیتی که از هزینه مالی گران داریم متاسفانه از بین بره و سرجم این دوتا چندان بالا نیست. اگه ما فقط بگیم که گاز و نرخ گاز و برق رو بگیم، از هزینه مالی، از هزینه بهره چیزی نگیم، فکر میکنم که یه مقداری خودمون دچار فراموشی شدیم و فقط یک نصف دیوار رو نگاه کردیم.
متشکرم از
توضیحات شما.
ممنونم آقای
اهرامیان. اوکی میکنم.
حالا بپذیریم که همچین چیزی هست آقای منسکاوه، ما انرژیمون ارزان هست.
بله.
چین هم بالاخره به خاطر تولید انبوهش این در واقع قیمت تمام شدهش رو پایین میاره. آیا این میتونه زمینه این رو فراهم بکنه که شرکای تجاری ما فولاد رو به جای اینکه از ما بخرن از چین بخرن؟
باید ببینیم چند درصد فولاد خام وارد میکنن.
مشخصا ایرانی‌ها میگن تهدید هست.
اشکالی نداره، رقابت نیست. ببینید ما
در کشورمون واردات و صادرات داره انجام میشه و هیچ تهدیدی نیست. چرا؟ چون ما به علت این که میایم سراغ شرکت های فولادی ما الان سود ده هستن. بله. شرکت هایی که صادرات دارن، صادرات فولاد دارن، اینا شرکت هایی سود ده هستن.
یعنی منظورش اینه که اگر احیانا بتونه تهدیدی بر ما باشه، چون سود بالایی داره میتونن قیمت رو پایین بیارن،
مقدار سودشون کم میشه اگر باشه
و در واقع تهدید نشه.
آقای اهرامیان فرمودن که 40 تا کشور تولید فولاد بله. دارن.
ما گفتیم 45
تا اینا فولاد خام تولید میکنن. بله.
انواع فولاد
خام زنجیره کشورهای تولید کننده فولاد خام حدود 44 تا، اما محصولات فولادی به همه عدد 80 میرسه. من مانم گفتم که آمریکا از 4 میلیون تن ببین محصولات فولادی کشورهایی هستن که ممکنه مثلا کشور سنگاپور خودش تولید کننده فولاد خام نباشه، اما صدها مورد محصولات فولادی تولید میکنه. اینا هم بحث بود که میخواستم اصلاح بکنم. پس فولاد خام 40 تا 44 تا کشور تو، اما محصولات فولادی که آمریکا بیشتر محصولات و هم فولاد خام داره و هم محصولات. چیزی که هست ببینید، ما کشورمون همکنون داره فولاد خام صادر میکنه. این فولاد خام یه کار ساده ای ساده
یعنی همه طالبش هستن،
همه طالبش هستن. ببینید ما وقتی که ورقه فولادی هنو تبدیل به پروفیل نشده، ورقه فولادی مثل سکه طلا خرید و فروش میشه، اما تا شد پروفیل دیگه مشتریش سخت میشه. چرا؟ چون میشه 600 گروه کالایی، 600 گروه کالایی، بازاریابی میخواد، بازارشناسی میخواد، فلان میخواد، اما ورقه خامو سری ما میتونیم خرید و فروش کنیم. شمش که دیگه راحته. پس ما چون تولید کنندگانمون پر سود هستن، نشون میده دیگه آمار بورس. بله. شما ما چند تا داریم ساده فولاد خوزستانه، هرمزگانه، مبارک است، اینایی که میبینین همه سود ده هستن. و مثلا شرکتی بوده که سالی گذشته 3500 میلیارد تومان میگه من سود دادم فقط به سهام عدالت. پس ما ممکنه که سودشون کم بشه، اما تو زیان نمیان. اتفاقا یک مقدار ما مشکلی که داریم، ما خودمون را علاوه بر این که از مزیت‌های داخلی خودمون محروم کردیم، از مزیت‌های جهانی هم محروم کردیم. ببینیم ما تو کشورمون این چیزی که آقای اهرامیان میفهمن که وقتی که گرون میشه باید گرون بشه، این یک حرفی است که یعنی ما مزیت‌های خودمون را به کشور خودمون نمیدیم. ما وقتی که نمیدیم دیگه به مصرف کننده نهایی نمیدیم. حالا این تحلیل منه دیگه. ما به نظر ما میبایستی که مزیت ما در چرخه بچرخه، یعنی در چرخه زنجیره فولاد باید بچرخه، اما میبینیم که در بالا دست فربه شده به علت این که سنگ آهن مناسب، گاز و برق مناسب رو میگیره و یه تولیدی میکنه با سوده که رشد 272% داره، اما در زیر مجموعه صنایع پایین دستی چون دسترسی به اون منابع ندارن، مواد اولیه رو بالاتر از قیمت جهانی یا اندازه قیمت جهانی
میگن،
رقابت پذیر ایشون از دست میدن. چون بلد. رقابت پذیریشون از دست میدن، پس تولیدشون سودآور نیست و نمیتونه نه در بازار داخل نه در بازار جهانی رقابت کنه. و نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که آقای اهرامیان میفهمن که 40% فولادمون داره صادر میشه، اما نمیگن چه فولادی. فولاد خام.
آقای اهرامیان اگر ناگفته‌ای هست در پاسخ به سوالات ما بشنویم و از حضور جناب عالی مرخصیم. بفرمایید.
علم اقتصاد میگن حالا تعرفه یا عوارض در حقیقت کارش جابجایی ثروته. آقای کاوه، من نوع نگاهشون به آمار رو اول فکر میکنم که حالا هم نمیپسندم، هم بعضی جاها حتی از نظر اقتصادی از نظر علمی صحیح نیستش نحوه تحلیل ایشون از آمار عددی کردن. اول اینه که فولاد در ایران به خاطر رقابتی که در داخل شکل گرفته، تولید کننده داخلی اول به حال داخل رو بعد اشغال کنن بعد میرن دنبال صادرات. به خاطر همین هستش کشوری که 40% تولیدش داره صادر میشه، بازار داخلیش هم قطعا بازار رقابتی هستش. فولاد در ایران همین الانش ارزان‌ترین در دنیا هست، ارزان‌تر از چین هستش. من فکر میکنم که مزیت خیلی خوبی برای شکل گرفتن یه صنعت صادرات محور پایین دست همین الان هم داریم. اگه ما داریم از چین فولاد رو ارزان‌تر در بازار داخل میتونیم پیدا بکنیم، بیشتر از اون واقعا حالا بگیم مبارکه یا هر کس دیگه هم سود کرده. پایین تر از اون رفتن من واقعا عزتش رو نمیدونم برای
چی.
بحث دیگه. یه نکته دیگه هم حالا فکر میکنم که چون این هم از دید شنوندگان عزیز جالب باشه، بحث این هستش که چرا حالا فولاد میانی یا شمش فولادی سهم بیشتری داره در صادرات محصول از کشور ما. ببینید اصولا در دنیا به خاطر حالا ساختار اون بخصا بازارهای هدف گونه ای هستش که صادرات خریداران میلگر تیراهن محصولات طویل کمتر هستند تا خریداران شمش. معمولا این کالاها به واسطه طبیعتی که دارن، به واسطه نوع مصرفی که دارن، باید نزدیکتر به محل مصرفشون تبدیل به اون سایز، به اون شکلی بشن که مورد نیاز بازار هست. برای همین کشش بازار بیشتر روی خرید شمش هست تا کارخانجات نوردی نزدیک بازار تبدیل به محصول نهایی.
سپاسگزارم آقای مهندس بهادر اهرامیان، عضو محترم یلدمندان اتاق تهران و عضو محترم هیئت مدیره انجمن فولاد کشور.
براتون
عرض موفقیت میکنم آقای مهندس و خداحافظ.
آقای مهندس قربان شما،
متشکرم، خداحافظ.
سر به اتاق فرمان بزنیم، با یک فاصله کوتاه دوباره برمیگردیم با چالش در خدمت شما مردم عزیز خواهیم بود. 3036-37 شماره پیام کوتاه ماست و 2786-2098 هم تلفن گویای 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاده.
چالش بررسی مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در چالش.
شنونده برنامه چالش هستید از رادیو اقتصاد. تأثیر جنگ تجاری دو اقتصاد بزرگ دنیا، آمریکا و چین، بر بحث فولاد کشور موضوعی است که در این برنامه بهش می‌پردازیم. مهمان گرانقدر ما در استودیو جناب آقای مهندس امیرحسین کاوه، دبیر محترم سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران هستند و همینک در ادامه برنامه چالش جناب آقای دکتر بهرام صبحانی، مدیر عامل محترم فولاد مبارکه به ما پیوستن. آقای دکتر صبحانی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، منم خدمت شما شنوندگان سلام عرض می‌کنم. متشکرم.
آقای صبحانی، بحث جنگ تجاری میان آمریکا و چین هست و اینکه احتمال داره صنعت فولاد ما به خاطر دیوار تعرفه‌ای که آمریکا وضع کرده برای چین متأثر بشه از این جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ دنیا، نظر شما در این باره چی هست؟
حالا این تعرفه‌ای رو که آمریکا روی محصولات فولادی چین گذاشته است، دو سه جنبه میشه بررسی کرد. یکی اثرش در خود آمریکا که طبیعتاً برای فولاد سازش اثر مثبتی داره.
بله.
آمریکا بیش از 10 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد داره که اینا الان با 70% ظرفیت کار میکردن قبل از این ماجرا.
بله.
یعنی 30% ظرفیت خالی دارن. خب وقتی جلوی واردات با تعرفه گرفته بشه، طبیعتاً واحدهای داخلی با ظرفیت بالاتری کار میکنن و احتمالاً ظرفیت کامل اونجا در داخل کشور تولید میشه. خب اثر این توی بازار جهانی به دلیل اینکه بعد اینا برای اون تولیدشون نیاز به قراضه بیشتری دارن، خب قراضه رو در بازار جهانی مقدار متأثر می‌کنه، به قیمتش افزایشی خواهد بود. اما در دنیا چه اتفاقی میفته؟ خب چین با بیش از 100 میلیون تن مازاد تولیدی که همیشه به همه جای دنیا صادر می‌کنه، در عین قابل توجهش رو به آمریکا صادر می‌کرد، وقتی جلوی وارداتش به آمریکا گرفته میشه، طبیعتاً این مازاد ارز رو باید بر بازارهای دیگری ببره و وارد بکنه بفروشه و طبیعتاً وارد بازاری میشه که به لحاظ تعرفه‌ای دیوار کوتاه‌تری داره و راحت‌تر میتونه تو اون بازار نفوذ بکنه.
بله.
اینه که همه کشورها هم از این لحاظ دارن صنعت فولاد خودشون رو مراقبت میکنن و با اعمال تعرفه سیاست رو پیش میگیرن که این سیاست آمریکا باعث نشه که فولاد چین وارد اون کشور بشه و به تولید داخلشون آسیب بزنه.
یعنی تعرفه رو بالا میبرند آقای دکتر صبحانی؟
طبیعتاً دیگه، برای حمایت از تولید.
یعنی همون کاری که کمیسیون فولاد اروپا درباره فولاد مبارکه کرد.
ببین کمیسیون اروپا درباره فولاد مبارکه نکرد. کمیسیون اروپا برای کل شرکتایی که ورق فولادی به اروپا وارد می‌کردن این بله. تعرفه رو گذاشت. تعرفه متغیر گذاشت، برای روسیه 96 یورو گذاشت، برای اوکراین 65 یورو گذاشته، 70 یورو گذاشته، برای ایران هم گذاشته. این نیست که صرفا برای ایران گذاشته.
چقدر تعرفه بست آقای دکتر صبحانی برای ایران؟
57 یورو.
57
برای ایران. درست. این کاریه که همه کشورهایی که تولید کننده فولاد هستن به خاطر حمایت از صنعت فولادشون، خود ما هم داریم، ما هم بالاخره باید اگر هم نداریم باید بذاریم. تعرفه یه 20% 25% حد در حالیست که باید باشه برای محافظت از تولید داخلمون. یک بحث دیگری که هست که میتونه باز برای بعد صادرات اثرگذار باشه، صادرات پولاد ایران به مناطق مختلف هست که باز به دلیل همون گذاشتن تعرفه حمایتی برای تولید داخل در کشورهای دیگه و مازاد عرضه‌ای که چین داره و میخواد به اون کشور رو بره، خب یه چالش هست که اون هم به حمد الله ایران با توجه